الرحمن به نقل سلام خدمتان و کلیه اساتید دانشجویان حضار گرامی بدم تشکر از آقای امیر استیلی که قرآن قرائت کرد. این برنامه توسط مؤسسه رحمان رشد حمایت اندیشه و انجمن علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار میشه. مؤسسه رحمان مؤسسه غیر دولتی هست که در سال 1386 توسط جمعی از اعضای هیئت علمی با رویکرد علمی پژوهشی فرهنگی به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی تشکیل شده. همانطور که مستحضر هستید موضوع نشست آسیب‌پاشی واکنش‌ها و راهکارها. آسیب‌پاشی سالها چه در ایران چه در کشورهای دیگر رخ داده است و افراد مختلفی در رابطه با این موضوع صحبت کردند و از عواملی که در پیدایش این رخداد برشمردن و عوامل پنجگانه مسائل عاطفی، عشقی، خانوادگی، ناموسی و کینه‌های قدیمی تقسیم کردن. منتها آنچه که موجب انجام این نشست شد شکل‌گیری نوع جدیدی از آسیب‌پاشی در جامعه در حوزه زمانی و مکانی مشخص در طی ماه‌های گذشته و اهمیت این موضوع از لحاظ کاهش امنیت و آسایش عمومی، سرنوشت قربانیان، ایجاد فضای ترس و افزایش بی‌اعتمادی اجتماعی، دور کردن زنان از فعالیت اجتماعی، از بین رفتن مفهوم تطاول مدارا، آزادی پوشش و غیره ما را بران داشت که در یک نشست تخصصی امکان ارائه و نقد و بررسی صاحب نظران از سه حوزه جرم شناختی، جامعه شناختی و روان شناختی به منظور یافتن واکنش مناسب به گونه ای که برای آینده نقش بازدارندگی داشته باشد و از سوی دیگر آثار منفی ایجاد شده در جامعه انفعال، شایع و غیره و عوارض مربوط به قربانی را کاهش دهد فراهم آورد. بدین منظور دعوت میکنم از طرف خانم دکتر سپیده امیدواری روانپزشک، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی و عضو هیئت علمی مهمان مرکز تحقیقات کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران، از آقای دکتر محمود شفاوی جامعه شناس و محقق مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی، از آقای دکتر سعید محیط‌فر جامعه شناس دانشگاه گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و از آقای دکتر محمد فرجی‌ها استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت می‌بره. انشاءالله پس از پایان نشست، پس از پایان سخنرانی چهار سخنران انشاءالله پرسش و پاسخ به صورت کتبی خواهیم داشت.
که ما داریم راجع به چه افرادی حرف میزنیم. این یه قربانی آسیب پاشی هست توی کامبوج، چشم‌ها کور شده، بینی همونطور که میبینید، صورت، موها و گردن تا قفسه سینه بازوهای همه آسیب دیده. این یه مورد هست مال ایران، اکثر ما این خانم رو میشناسیم، صورت قبل و بعد از آسیب پاشیش هست. این یه مورد اخیری هست توی ایران، توی قزوین اتفاق افتاده توی خرداد ما که پدر و برادر روش آسیب پاشیدن روی صورت، بازوها و پای خانم. اصولا چرا داریم میپردازیم به این مسئله؟ برای اینکه وقتی که یک پدیده اتفاق میفته، یک پدیده که خوشایند نیست توی جامعه، در واقع لازم هست که پژوهشگران، اعضای هیئت علمی از رشته‌های مختلف بخوان بهش بپردازن تا کمک کنن به سیاستگزاران، کسانی که تدوین میکنن و سیاستگزارانهایی که اجرا میکنن، که بر اساس اصول و شواهد علمی بپردازن به مسئله تا بتونن در واقع پاسخ مقتضی رو بگیرن از کار. و برای اینکه ما به هر مسئله‌ای بخوایم بپردازیم، اول باید اون رو درست پیش روی خودمون قرار بدیم و از جهات مختلف بخوایم بهش نگاه کنیم، به جای اینکه اون رو پس بزنیم و بخوایم انکار بکنیم مشکل رو. اسید پاشی زیر مجموعه ارتکاب جنایت طبقه بندی میشه. یکی از بدترین جنایت‌هایی که یه فردی ممکنه مرتکب بشه، یه اقدام آمدانه است و معمولاً اقدامی لحظه‌ای و ناشی از عصبانیت نیست. فرد باید برنامه ریزی کنه، بره تهیه کنه اسید رو، مواظب باشه وقتی داره حمل میکنه به خودش آسیب نرسه، کمین بخواد بکنه، نقشه بکشه و بعد این روی قربانی خودش بخواد بریزه. بنابراین در منابع مختلف زیر مجموعه خشونت قرار میگیره. گفته شده در یکی از تعاریف که نوعی حمله خشونت آمیزه که اسید یا مواد خورنده تحلیل برنده دیگر روی بدن فرد میرسن. به چه قصدی؟ به قصد بدشکل کردن، ناقص کردن، شکنجه کردن، گاهی هم کشتن. اسید پاشی هم میتونه روی مردای اتفاق بیفته و هم روی زنان. مرتکبش هم میتونه هر دو تا جنس میتونه باشه، اما عموما درست مثل خشونت‌های خانگی، همسر آزاری، وقتی میگیم همسر آزاری، خب این خشونت میتونه چه در مورد مرد اتفاق بیفته چه در مورد زن، اما عموما در سطح جهان در مورد زنانه که اتفاق میفته و برای همین بحث عمدتا شیفت میشه به اون سمت. در مورد اسید پاشی هم همینطوره. در زیر مجموعه خشونت علیه زنان در راستای خشونت های مثل ریپ، تجاوز، خشونت در محل کار، اینکه باید در جریم فرزند دختر حقاً باید صرف بشه، اینکه به خاطر آبرو شرف فرد صورت میگیره و موارد این گونه، در این راستا در واقع طبقه برمیشه. بعضی هم اون شکلی از تروریسم جنسیتی میدونن. معمولا هدف کسی که مرتکب اسید پاشی میشه این نیست که فرد رو بخواد بکشه، بلکه بخواد این کار خیلی بدتر از بد رو انجا بده، اینکه قربانی برای همیشه بخواد رنج بکشه. معمولا به قصد تنبیه کردن و انتقام گیریه. مثلا اگر خواستگاری اتفاق افتاده و رد شده، اگر تمایل وجود نداره این خانم بخواد به ازدواجش ادامه بده یا بخواد تقاضای طلاق بخواد بکنه، یا اینکه احساس نفرت یا حسادت، تصور میکنه که همسرم به من داره خیانت میکنه، ممکنه بهش اسید بخواد بکشه، این کار رو میکنه. چرا؟ برای اینکه انقدر ظاهر وحشتناکی به این خانم قاصده که اصولا کسی دیگه این نتونه رو دوست داشته باشه یا اصولا سراغش بره. اگر به من جواب رد داده، حالا که نصیب من نمیشنه، هیچ کس دیگری نباید بکنه. گاهی اوقات هم به دلیل اختلافات مالی، گاهی در جریان حتی سرقت ممکنه که اتفاق بیفته. وقتی راجع به اسید پاشی و این همه خشونتی که توش هست صحبت میکنیم، شاید این سوال به ذهن میخواد متبادر بشه که آیا ارتباطی بین خشونت و سلامت روان وجود داره؟ یعنی آیا هر کسی که مرتکب میشه لزوما یک بیمار روانی به نظر میرسه؟ نه. اصولا این تصور که اکثر مبتلایان به بیماری های روانی مستقبلیه آدم های خطرناک و خشنی هستن، یه برداشت اشتباهی نشد، یه نگرش منفی به استیگمایی که تو خیلی از جامعه راجع به بیماران مبتلا به بیماری روان‌پزشکی وجود داره. میدونیم شایع‌ترین اختلالات روان‌پزشکی اختلالات اضطرابی هستن. وقتی اومدن تحقیق انجام دادن در مورد گروهی که مبتلا هستن به بیماری های روانی و اونایی که سالم هستن به لحاظ روانی، دیدن تفاوت در مورد این قضیه خشونت به طور کلی در حال اسید پاشی، وقتی یکی علائم جنون فعال وجود داشته باشه، اینه که اختلاف ایجاد میشه. در صورت بودی خیلی وقت ما اختلاف اضطرابی داریم، فرقی داریم و موارد دیگر رو داریم. یه نکته بسیار مهم اینه، حتی اگر که فردی مبتلا به بیماری روانی باشه، چه اسید پاشی رو انجام بده چه هر دو جرم دیگری، صرف ابتلا به بیماری روانی داره برای نیست که فرد بخواد مبرا بشه از مسئولیت جرمی که مرتکب شده. در واقع حالا همکاران ما توضیح بیشتری حتما خواهد داد، اینکه آیا در لحظه ارتکاب جرم مسئول اراده بوده است یا نه، اینه. بدلا یک نفر میتونه حتی تشخیص اسکیزوفرنی هم داشته باشه، اما به خاطر قتلی که به هر دلیلی انجام داده مجازات اعدام هم براش صورت بگیره. خب علل مختلفی رو گفتم در مورد عجیب باشی. همونطور که میبینی تو هیده‌های خیلی مختلفه و واقعا موضوع فکتوریه ده عوامل مختلفی از عوامل فردی گرفته تا اون موقعیتی که توش اتفاق افتاده تا اون جامعه‌ای که داره توش زندگی میشه و خیلی خیلی مهم عوامل فرهنگی که جا نیستش هست بسیار زیاده چون وقت ممکنه من بهش نمیپردازم اما به من یه جامعه که مردسالار یه جامعه که زنها رو تحقیر میکنه نابرابری جنسیتی توش وجود داره حتی اگر که از این پاشی صورت بگیره اون فرد مرتکب رو محق میدونن که این کار رو کرده اینا عواملی هستن که به هر حال زمینه ساز میتونن باشن از جمله علل ریشه ای اسید پاشی گفتم در جوامعی که اصولا سطح خشونت بالاست اسید پاشی و بیشتر اتفاق میفته جوامعی که مشکلات فرهنگی داره تبعیض جنسیتی گسترده وجود داره جوامعی که توشون انحطاط اخلاقی وجود داره و اگر ما عوارضی رو میبینیم و قربانی واقعا اینکه کسی عالما آمدن بخواد یه همچین کاری رو بکنه اینکه چه سطحی از اخلاق باید توی اون فرد جامعه ای که بعد مهر تایید میزنه به این کار باید وجود داشته چه این کار بشه به عبارت دیگر اینکه سلامت معنوی اون جامعه کاهش پیدا کرده باشه و جامعه ای که اسید پاشی هم گفتیم مجاز میشماره و جامعه ای که وقتی اگر اختلافی بخواد رخ بده به جایی که به حل مسالمت آمید مسئله بخواد بپردازه به راحتی سراغ خشونت میره و اینکه چرا اینا سراغ قانون نمیرن آیا در سیستم قضایی هم مشکل وجود داره آیا به این نتیجه رسیدن که اگر بخوام برن سراغ قانون یا عدالت اجرا نمیشه یا فقط طول میکشه که عطاش رو به نواش میبخشن اینها هم زمینه ساز نظر میکنه خودش این کار رو بکنه و بعد به شیوه بسیار بد بخشه از طرف دیگر اسید یه سلاح ارزانه مثلا اگر ما با اسلحه بخوایم مقایسهش بکنیم خیلی در دسترسه خیلی ارزانه از اون طرف از دیگر عوامل زمینه سازی هم که وجود داره اگر در جامعه پلیس و سیستم قضایی ضعیف باشه فاسد باشه ناکارا باشه بسوش بیشتر ممکنه که اتفاق بیفته اگر اونهایی که مرتکب این کار شدن تنبیه نشن بقیه ها فکر میکنن برای اونا که اتفاق نیفتاد چرا من نکنم کمایی که بگونه ما این رو دیدیم یعنی بعد از اون مواردی که بهش اشاره شد همکارمون اشاره کرد اتفاق افتاد به یکی از شهرها و شما دیدید تو خود تهران چقدر راحت یک مردی به یک مرد دیگری اسید پاشید در رابطه با یه سری مسائل شغلی و اخراج و قدیم هست و اینکه اگر اقدام قوی در هر جامعه رخ نده در مورد اسید پاشید بعد این به لحاظ مواردی که توش اتفاق میفته بسیار گسترده خواهد شد یعنی اگر اول مثلا در مورد زنان فقط اتفاق میفته اینکه آن چرا که ما پسندیده میشماریم این زن پاشو فراتر گذاشته در مورد اون اتفاق بخواد بیفته و کاری صورت نگیره بعد واقعا هم منحصر نمیشه به قضیه زنان و هم بسیار 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 یعنی مردان روی مردان زنان روی مردان کما اینکه ما مثال‌های خیلی زیادی رو توی بنگلادش توی کشورهای دیگه مثل پاکستان اینا می‌بینیم که زنان هم روی مردان نیستن در اینکه دیگه وقتی که اتفاق خاصی نمی‌افته در اینکه چرا من این کارو نکنم در مورد شیوه جنسیتی هم که گفتیم تم شایعش زنیه که در واقع پاشو از نقش جنسیتی فرمانبردار بودن خودش فراتر گذاشته و خب حالا باید این زن رو سر جای خودش آدم بخواد بشه و اینکه چون این در واقع یه جورایی تمرد کرده خیلی فرمانبردار نیست آبروریزی داره میکنه رسوایی و بی‌احترامی داره به بار میاره بنابراین باید این کار رو کرد در چه جوامعی هست اصولا در جوامعی که میتونن ملک مرد شمرده میشه چرا خشونت راجع به او جایز شمرده نشه این خشونت راجع اسیب پاشی باشه چه تجاوز به او بخواد باشه یا هر چیز دیگری بلوتن WHO سازمان جهانی بهداشت میگه که هیچ تخمین درستی ما نداریم راجع به موارد اسید پاشی در سطح بین‌المللی اما تو بعضی از کشورها شایع‌تر لاغر گزارش شده بیشتری دیدیم مثل بنگلادش مثل افغانستان کنگو چین هند جامائیکا نپال نیجریه پاکستان آفریقای جنوبی اوگاندا و یکی از دلایلی که همچین جلساتی رو اعضای هیئت علمی پژوهشگران تمایل دارن که بخواد در واقع اجرا بشه اینه که ما دلمون نمیخواد که ایران هم اسمش اضافه بشه تو منابع بین‌المللی در ادامه این پابهکار بیاد و اون مواردی که در واقع ثبت میشه گزارش میشه فقط اون قله کوه یخ هست یعنی آیا ما سیستم ثبت داریم برای اسید پاشی به نظر میرسه خیلی کشور ما نداریم خیلی از کشورها هم نداریم پس ما از کجا اصولا میتونیم بفهمیم که چه آماری وجود داره سبک درستی نداریم. مواردی که توی روزنامه ها در واقع درج میشه اینا چند درصد موارد هستن؟ مواردی که افراد میرن سراغ پلیس، باز اینها هم فقط یه درصدی به تشکیل میدن. و حتی خود پلیس، خود قوه قضاییه آیا سیستم ثبت داره؟ شما اگه بخواد برید مراجعه کنید به راحتی تو کامپیوتر میتونن براتون پیدا بکنن آیا اصلا میخواستن این کار رو بکنن، این کار انجام شده یا نه. بنابراین عموما در همه کشورها موارد شناخته شده اسیدپاشی بسیار کمتر از مواقع وقوع هست. یکی از مثلا گزارشات گفتن که 80 درصد قربانیان زن بودن و 40 درصدشون زیر 18 سال بودن. این قضیه سن رو نظر رو بهشون جلب میکنم و بعد خواهیم بود که خیلی مسئله مهمی هست. تا قبل از سال 1999 تعداد کمی از کشورها بتونن رجوع اسیدپاشی اصلا حرف میزدن، تا اینکه در واقع یک سازمان NGO توی بریتانیا که تشکیل شد پس از اون بنیانهای دیگری در مورد سازمان NGO تشکیل شد که اصلا در دستور کار سیاست گذاران این قضیه رو قرار داد. بستر رخداد اسیدپاشی کجاها میتونه باشه؟ گاهی وقتا اینو ما در شکل کودک‌آزاری میبینیم، یعنی یک کودک به وسیله والدین خودش، دیگر اعضای خانواده یا دیگران غیر از اعضای خانواده‌اش ممکنه که مورد اسیدپاشی قرار بگیره. تصورش برای اون دشوار بخواد باشه. براتون مثالش میبینیم. گاهی اوقات در بستر همسرآزاری خشونت خانگی میبینیم. گاهی اوقات شوهر یا اعضای خانواده نیستن، دیگرانی هستن که در مورد مسائل دو طرفه شخصی مثل خواستگاری که حالا بهش جواب رد داده شده یا دوست پسری که دیگه این خانم نمیخواد باشه ادامه ارتباط بخواد بده، و گاهی اوقات دیگرانی که من اون مسائل کلی‌تر زوم کردن، اینکه این خانم از برد سرپیچی داره میکنه و اصولی رو که من یا ما بهش معتقد هستیم داره زیر پا میذاره، بنابراین باید یه جوری تنبیهش کرد از سر جاش نشون. یه مثالی از کودک‌آزاری، یه موردی بود که در سال 2012 اتفاق افتاد در مورد یه دختر 15 ساله به وسیله والدینش مورد اسیدپاشی قرار گرفت. چرا؟ مگه این کار، مگه دختر چه کاری کرده بود؟ وقتی اینا داشتن دختر با خانواده‌اش تو خیابون راه می‌رفته، یه پسری سوار موتورش بوده رد میشه. این دختر برمیگرده و اون رو نگاه میکنه. تنها کاری که میکنه همینه، برمیگرده و اون رو نگاه میکنه. همین در واقع یه جرم بزرگ به وسیله والدش شمرده میشه و بعد از این پاشی اون صورت که دو روز بعد میمیره دسته این مدت مثلا بیمارستان هم نخورده بودنش. در زمینه همسرآزاری و خشونت خانگی همینجور کشورهایی که زن استقلال مالی نداره خیلی وقتا هم که وسیله شوهر مورد اسیدپاشی قرار گرفته دوباره داره اصلا با اون زندگی میکنه، چون جایی رو نداره. هر روز داره اون کسی رو که در واقع کاری کرده مرتکب رو مجرم رو با چشم خودش میبینه و بعد تحملش میخواد بکنه. این دیگه مورد هست، یه مصاحبه که با یکی از این قربانیان صورت گرفته بود که میگفتش که این شوهر من که من اسید پاشیده من الان دارم با هم زندگی میکنم و هر روز که این از سر کار برمیگرده یا پس من این تک میزنه قبل از اینکه این من اسید بخواد بپاشید من گاهی وقتا با این مقابله میکردم، با این میجنگیدم، ولی بعد از وقتی این کاری کرده دیگه تسلیم محض هستم. خب اثرات اسیدپاشی با افراد مختلف هست. یه سریاشون قربانی کشور میگردیم، یه سری راجع به خانواده قربانیه. قطعاً گسیختگی خانوادگی میتونه ایجاد بکنه، روابط خراب میشه. عموماً وقتی یه اتفاق بدی میفته افراد در داخل یه جمعی مثل خانواده دنبال مقصر میگردن، همدیگر از هم بودن میگن تو اگه بهش میگفتی که اینجوری لباس نپوشه، اگه به اون خواستگار جواب رد نمیدادیم تو مخالفت کردی، همدیگر رو متهم فرضاً بین خودشون یک ماجرای اتفاق میفته، در صورتی که اینا خودشون در واقع منبع حمایتی باشن هم برای همدیگه هم برای قربانی. و اینکه اینا یک بیمار مزمن الان دارن، هر وقت یک بیمار مزمنی توی یک خانواده بخواد باشه ریسک ابتلا به افسردگی در افراد خانواده میره و در اینها هم میتونه این اتفاق بیفته. و دیگران میتونه از طرف بذاره، دیگر زنان در جامعه احساس تهدید میکنن و اینکه ممکن بر اونا بخواد اتفاق بیفته، یک پیام گسترده تر میده. در واقع اصلا وقتی که فردی این کار رو میکنه حاکمیت اون جامعه رو زیر سوال میبره، این در واقع یه تفسیری ایجاد میکنه از اینکه این حاکمیت چقدر بیکفایته که یه خانومی یا یه کسی که داره تو خیابون راه میره این نقد اهمیت نداره، تو مثلا ماشینش نشسته تو خیابون رفته خرید بکنه و در یه کوچه عادی در شرایط صلح و یک دفعه همچین اتفاق عظیمی براش میفته. یک سوم اونهایی که تحت اسیدپاشی قرار گرفتن عاملین بیگناه بودن، یعنی کسی که کنار این فرد به صورت تصادفی قرار گرفته بوده و وقتی اسید پاشیده میشه تصادفا روی این آدم هم پاشیده شده. خب در مورد قربانیان اسید پاشی این قضیه هم سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و هم سلامت معنویش میتونه اثر بذاره. اگر که علل اسیب پاشی در رابطه با قرائت هایی باشه که از یک دین، از یک مذهب، از یک سیستم اعتقادی باشه. مثلا اینکه طبق سیستم اعتقادی ما این قانون نباید اینجوری رفتار کرد، حالا که اینجوری رفتار کرده پس ما این کارو کنیم. وقتی در این قالب بخواد اتفاق بیفته به سلامت معنوی اون خانم خانوادهش میتونه آسیب بزنه. خب در مورد پیامدهای جسمیش که باعث مرگ اصلا میتونه باشه، در یه چند ثانیه پوست، چربی زیر پوست، عضله، استخوان نابود میتونه بشه. آسیب میتونه برسه به راه‌های هوایی، مدل مرزهای تنفسی اتفاق افتاد میده، درد و مشقت باری که اینا میکشن، چشم ها ممکنه کور بخواد بشه یا اختلال بینایی بخواد بشه، یا اینکه تلک ها کشیده میشن بسته نمیشن و بعد به این دلیل دچار مشکل میشه، از اینکه گوش بد خورد بخواد بشه تا ناشنوایی، بینی از بین بره تا بدشکلی بخواد جات بشه تا اینکه سوراخهای بینی بسته بشه این دیگه نتونه با بینیش بخواد نفس بکشه، دهان دچار مشکل بخواد بشه، شکلش، ظاهرش، لب‌ها اصلا میتونه محو بشه، خورده بشه با همون چند ثانیه اسیدی که روش پاشیده شده. به خاطر خوردگی لب‌ها، لب‌ها دیگه وجود ندارن، دندان‌ها معلوم شده دهنش یک ظاهر خیلی بدی پیدا کرده، یا اینکه چون دهان در واقع بسته نمیشه گزاغانی میتونه جاریه. اشکال که بعد توی تغذیه اینا میتونه ایجاد بشه و میتونه چانه بچسبه به گردن، به قفسه سینه، یعنی این خانم نمیتونه سرش بلند کنه یا سرش منحرف میشه به یه سمتی. توی جاهایی که اسید پاشیده شده زخم ایجاد میشه، میتونه بارها عفونت ایجاد بشه. اگر روی سر پاشیده شده اون قسمت ها دیگه مویی میتونه اصلا رشد نکنه، ظاهر نشه، ممکنه هرگز ظاهر قربانیان مثل اولش نشه. و حتی وقتی که این زخم ها خوب میشن به خاطر اون اصطلاحاً اسکارایی که ایجاد میشن، مثل همون مورد گفتم این خانم رو همه ما احتمالا میشناسیم، اسکارایی که ایجاد شده بود باعث کشیدگی پوست میشن، این خودش اصلا درد و ناراحتی خیلی زیادی رو ایجاد میکنه. توی این عکس توی مال یک کشور دیگه تا حدی اون کشیدگی رو شاید شما بتونید احساس بکنید، تو بازوها پاشیده شده باشه محدودیت در حرکت بازو، سردرد، احساس ضعف، خستگی. اگه اون خانم باردار باشه ممکن سقط جنین اتفاق بیفته یا مشکلاتی تو حاملگیش، ممکن نارسایی بونه و و و و حتی وقتی زخم ها خوب میشن باز به این معنی نیست که چون خوب شده ما زخم نداریم درد نداره. درد حتی بعد از اینکه زخمی ما نمیبینیم باز میتونه ادامه داشته باشه و در اونها بسیار بسیار طولانیه. به لحاظ روانشناختی و روانپزشکی هر روزش واقعا سرشار از رنج، احساس حقارت، بدبختی، طب وسیعی هم از علائم و هم اختلالات رو میتونه تجربه کنه، از غمگینی، کاهش اعتماد به نفس، احساس بی‌ارزشی، احساس شرم، اینکه نمیتونه به خودش تو آینه نگاه کنه، قیافه واقعا قابل تحمل حتی برای خودشون هم نیست، و اینکه خب دیگران هم در واقع این آدم نمیخواد که دیگران هم ببینند این وضعیتی که دچار شده، نفرت از خود، نگرانی از جاگیری کردنهای روزمره، ترس حتی از اینکه مبادا دوباره این کارو بخواد، اگه من برم ازش شکایت بکنم دوباره از اینکه محکومم شده، نکنه یه کس و کارش دوباره بیان یه کاری میخوام با من و یکی از بین خانوادم میخوام بکنم، ترس از دیدن مردم، ترس از رها شدن که وسیله خانواده که اونا خسته بشن از این همه جراحی ها، از این همه پولی که باید خرج بکنن درمان های دیگر، ترس از اینکه وسیله سیستم درمانی اصلا میخواد رها بشه، احساس تنهایی، اشکال در تمرکز، به یاد آوردن اختلالات در خواب، ناامیدی، احساس درماندگی، افکار مکرر مرگ، تمایل به مرگ، افکار خودکشی، اقدام به خودکشی و اینکه مدت وصلت بخواد قرار بگیره. حالا اینا علائم بودن. اختلالات روانپزشکی اصطلاحا اختلال استرس پس‌افسرده PTSD که میگن تو جنگ یه طرف میگن موجی شده، فقط توی جنگ که نیست، یه همچین حادثه مرگبار وقتی اتفاق میفته اینا میتونن همون حالت PTSD شدن رو بخواد بگیرن. انواع اختلالات افسردگی، یکی از اختلالات استرس پانیک، انواع ترس ها، اختلال عملکرد جنسی، سوء مصرف مواد. و باز یه چیزی که خیلی اینا رو ناراحت می‌کنه که با یک نگرش منفی، با یک استیگمای اینا مواجه بشن، یعنی به جای اینکه اینا قربانی تلقی بشن یک متهم، اینکه خب کسی به فلان کارو می‌کنه خب معلومه دیگه این بلا هم سرش میاد، اینکه جایگاه اینا تغییر می‌کنه، مردم چه چش به اینا نگاه می‌کنن. خب طول مدت این علائم اختلالات بسیار طولانیه، تا سال‌ها به فکر صحبت می‌کنه میتونه باشه. هر چقدر نظام حمایتی از اینها بهتر باشه، سریعتر باشه، اینا به لحاظ روانی ممکنه وضعیت بهتری داشته باشن. یکی از چیزایی که خیلی به اینا کمک میکنه اینکه عدالت اجرا بشه، این خیلی به اینا به لحاظ روانی کمک میکنه. روی سلامت اجتماعیشون هم اصلا روزایی و خودشون هم میتونیم دوری میکنم توی از اکسایی که شما میبینید توی جورنال خارجی فرد یه حوله یا یه پارچه صورتش انداخته همونگی از هم میره بیرون اصلا بایستاده با یه دیگه اکس هم انداختن همونگی از این نمیخواد که دیگران اصلا میخواد اون خالکش رو ببینن ارتباطات اجتماعیش کم میشه چرا اگه بره کنه بخواد یه خریدی هم بکنه از سوپر سر کوچکشون مردم خیره بهش نگاه کنن بچه ها ممکنه ازش بترسن و وحشت بکنن در نتیجه ممکنه دچار انزوای اجتماعی بشه وقتی ارتباطاتش رو کم میکنه با دوستانش اینا و حلقههایی که داشته اینا ارتباطش ممکنه قطع بشه درچه سیستم های حمایتیش کم میشه ممکنه هرگز نتونه ازدواج کنه یا سال فرزند بشه و اگر ازدواج کرده طلاقش رو خواهد بدن در مورد اثرات بر سلامت محلی هم توی گفتم اگر در رابطه با یک سیستم اعتقادی این امر بخواد صورت بگیره ممکنه که بر سلامت معنوی خودش خانوادهش دیگر افراد جامعه بخواد اثر بذاره و یک اتفاق دیگه هم که این حالت ها میفته اینکه متاسفانه یک چهره تمیزی از اون سیستم اعتقادی به دنیا عرضه میشه یعنی در واقع اون افرادی که مرتبط به این میشن عملا آسیب میزنن به اون سیستم اعتقادی ممکنه که نتونه شغل پیدا کنه به شغلی رو ندن شغلی رو که داشته از از دست بخواد بده نتونه داشته تصدیر میکردونه ادامه بده به خاطر اینقدر درمان ها طولانی مدته و اینقدر این ممکنه دوچار افسردگی بشه اصلا حال درس خوندن رو نداشته باشه یا به خاطر ناتوانایی که براش پیش اومده اصلا نتونه بعضی از رشتههای انشاد خیلی هم دوست داشته باشه به خاطر پیامدهای اقتصادی داره و اینکه این هزینههای درمان بسیار کمرشکنه خیلی زیاده و اصلا در واقع اون خانواده ممکن اصلا به خاک زیان بخاطر بنشینن و اینکه اصلا ممکن نتونن از پسش برمیان که در اون صورت در این سوال پیش میاد چه کسی اصلا مسئوله چه کسی باید این هزینه ها رو بخاطره اگر هنوز اون مرتکب اون مجرم دستگیر نشده باشه چه کسی اگر دستگیر شد آیا او باید بده و اینکه چه درمانهایی چون پیر که گفتید درمانها فقط جراحی ها نیستن درمانهای طبی راجب سوختگی درمانهای روانپزشکیش هست فیزیوتراپیاش هست مداخلات توانبخشی مدتهای اجتماعی همه اینها هزینه بره اینکه اصلا ما سیستمهای کافی داریم سیستم درمانی کافی داریم که بینا اصلا الهی خدمت بخواد بکنیم اینا کیفیت خوبی رو دارن اصلا ما اون اندازه متخصص داریم به اینا بخوان نیازهای اینا رو بخوان برآورده بکنن یا نه گاهی وقتا یکی از پیامدهایی که از این خوشی داره اینه که فرد به این نتیجه برسه که من خودم باید با دست خودم عدالت رو اجرا کنم و در نتیجه دیگر خوشی فرد را اصلا بخواد اتفاق بیفته و خب شما فکر کنید اگر که افرادی در هر جامعه به این نتیجه برسند که وقتی جرم اتفاق میفته من خودم باید عدالت رو اجرا کنم چقدر اون جامعه میتونه مشکلات بسیار بسیار زیادی رو ایجاد بخواد بکنه یه دو تا چیز هست دو تا اصطلاح هست یکی دالی یکی کوالی دالی در واقع سالهای از دست رفته است چه به خاطر مرگ و چه به خاطر ناتوانی این گفتم این سن اینا رو شما در نظر داشته باشید یعنی مثلا در نظر بگیرید یه خانم 20 چند ساله است عتیق باشی میشه انجام شده از اون به بعد وقتی زنده سالهایی رو در ناتوانی خواهد سپری خواهد کرد و اگر مرگش هم اتفاق بیفته یه مرگ زودرسی خواهد بود مثلا توی ایران ما انتظار داریم یه بچه به دنیا بیاد مثلا 70 سال عمر بخواد بکنه این زودتر از اون 70 سال میمیره این در واقع سالهایی که چه به خاطر ناتوانی از دست رفته چه به خاطر در واقع مرگ زودرس که داری توی اینا خیلی بالاست این یکی از اندکس‌های خیلی مهمه توی مسائل بهداشتی یکی هم کوالیه یعنی همون سالهایی که هست این چه کیفیت زندگی داره که بازم در مورد اینا هم تو خودتون هم دیدید واقعا وحشتناکه این که در واقع یه شکنجه یه که پایانی نداره تو یکی از مقالات بوده که با یکی از اینا مصاحبه کرده بود گفته بود درست مثل این بود که من دارم تو آتش جهنم میسوزم یکی از مقالات خارجی در واقع زندگانی هستن که در انتظار مرگ هستن خودشون میگن فقط جسم من به زنده است روی من مرده است بعضیاشون از سیستم درمانی از پزشکشون میخواد که منو خلاص هم کن بگید چرا منو نکشت چرا اون طرف منو با اسلحه با چاقو چرا منو زنده گذاشت معلومه چرا زنده گذاشت ولی اینکه میخواد رنج بیشتری بخواد بکشه عملا این کارو میکنن تا اون قربانی رنج بیشتری رو بخواد بکشه اگر قرار باشه ما غرامتی رو حساب بکنیم سیستم های غذایی میخوان غرامت رو حساب بکنن آیا دیدگاه درستی وجود داره آیا ما همه غرامت ها رو میبینیم اینها بخشی از غرامت هایی هستن که باید پرداخته بشه غرامت هزینه های درمان که بستگی به مقدار مدت غرامت درد چه ناشی از خود این عارضه عصبی چه درمان ها هر یه جراحی خود جراحی درد داره خود کارهایی که انجام میشه، کارهای درمانی درد، رنجهای روانی که اینا میبرن، مشکلات تحصیلی، شغلی، اجتماعی، اینکه شانس ازدواجشون از دست دادن، قرابتش، اینکه نمیتونه ایفای نقش بکنه اگر مادر، اگر دختر، اگر همسر، در مورد قرامت برای اینکه فرد ایجاد روح و وحشت کرده تو جامعه، اینکه حس بیکفایتی حاکمیت رو در جامعه ایجاد کرده و قرامت با خواهد بپردازه، اینکه جامعه رو محروم کرده از قابلیت به یکی از اعضاش، نه هم اینکه وقتی راجب سالهای از دست رفته و اون کیفیت رو میدیگی ندارن و همینطور رنجهایی که خانواده های اینا در واقع میکشن. در مورد اینکه چه کار باید کرد، یه کلیات اینکه در نظر داشته باشیم هیچ کسی هر کاری کرده باشه مستحق این نیست که روش اصیب یه دیمیان خانه باشن، قربانیان نباید سرزنش بشن و در اون موقعات پزشکی خوبی بخوان برخوردار بشن، بهشون کمک بشه دوباره زندگی خودشون رو بخوان بسازن، باید به اندازه دیگران فرصتهای تحصیلی شغلی بخوان داشته باشن، در که مقدمات مناسب برای اینکه اینا بتونن کار بخوان بگیرن باید وجود داشته باشه. آمرین و آمرین هر دو، نه فقط کسی که اصیب رو فیزیکالی پاشیده، اون کسی که هم پول داده که پول رو اصیب رو باشه، اون هم باید عدالت در موردش بخواد اجرا بشه مطابق قانون. اما چه قانونه؟ قانونی که هم جرم رو درست دیده باشه، همین پیامدها رو با هم بشناسه، بفهمه که وقتی این اتفاق میفته چطور در واقع اون فرد و خانوادهش از هستی از من ثابت باشه و با همه اینها در واقع اون مجازات رو بخواد تعیین بخواد بکنه. و در نظر داشته باشیم که این اشکالیه که آمدن آمدن انجام میشه در مورد فرد، حتی اگر که قربانی به خانوادش گذشت کنن یا غرامت یا قصاص صورت بگیره، جنبه عمومی جرم باید در نظر گرفته بشه و همونجوری که گفتیم اگر که در واقع مقابله درستی نهاد بشه، این در واقع اون بسترهای وقوعش تشدید میشن، گسترش پیدا میکنن و شمولش هم همینطور تمامی که در مورد بنیادش هم همینطور بوده و خیلی از کشورهای دیگر. ببینید این که میگیم بازگذاری بسیار بسیار بازگذاری صحیح و اعمال صحیحش، اجرای صحیحش بسیار بسیار مهمه. توی یه مطالعه‌ای که راجع به ریپ یه خشونت دیگه تجاوز به اون صورت گرفته بود، یه مطالعه‌ای که این توی تکست‌بوک‌ها اومده خیلی جالبه، به ما این درس رو میده که چقدر مهمه قانون‌گذاری صحیح و اجراش. رفته بودم پرسیده بودم از یه دانشجو در مورد تجاوز به اون، 38% تازه جمعیت دانشجو بودن، گفتن که اگر میتونستن از مجازات فرار کنن اقدام به تجاوز میکردن. یعنی قانون درست و احساس با کفایت بودن پلیس و قوه قضاییه تو هر کشوری خودش میتونه در واقع پیشگیری بخواد بکنه. اینقدر پیامدهای اصیب باشه بسیاری که بعضی از منابع تقاضای مجازات فرد رو برش میکنن، بعضی منابع هفته اول، اما متاسفانه توی کشورهای جهان سوم اکثر اونایی که این کارو میکنن عملا در واقع آزاد میشن، اتفاقی برشون نمیفته. بعضی از سیستما 14 سال رو برش در نظر گرفتن و خود اینکه سیستم ناکارآمد یا بخواد فاسد باشه سیستم حقوقی خوب مشکل ایجاد میکنه. توی کمتر از 10% موارد تو بعضی از کشورها ممکنه که اصلا عدیب بشه، اصلا پاش میرسه تا به دادگاه. باید آموزش عمومی داده بشه به مردم اینکه این یک ماهیت جنایتکارانه داره، غیر اخلاقیه، و اینکه اگه کسی این کارو بکنه ما دستگیرش میکنیم، ما مجازاتش میکنیم. نسبت به قربانیان باید دلسوزی صورت بگیره، نه اینکه اونها مورد سرزنش بخوان قرار بگیرن. قوانینی که وجود داره این به اطلاع مردم برسه، یعنی بدانن اگر کسی از این پاشی کرد این بلا سرش میاد، قانون اینه، این خودش میتونه پیشگیری بخواد بکنه. و یاد بدن به مردم که اگر برای این اتفاق افتاد چه روند حقوقی رو در پیش بگیرید، چه روند درمانی رو در پیش بگیرید. باید کمک بشه به قربانیان که صداشون شنیده بشه، تو این قضیه رسانه‌ها نقش بسیار مهمی دارن. اینکه سیاست‌گذاران چه سیاست‌هایی رو بخوان بدن، سیاستشون اصلا راجع به این چه چیزی باشه بسیار بسیار مهمه. اینکه گروه‌های پولیاری میخواد تشکیل بشه برای حمایت از خیلی مهمه. اینکه علنا و به صورت شدید اسیدکشی محکوم بشه و تقاضای تنبیه شدید آمرین و آمرینش بشه. کیا باید این کار بکنن؟ مقامات حکومتی اون کشور، پلیس، مقامات قضایی، پزشکان، روحانیون، رهبران سازمان‌های غیر دولتی، NGO‌ها. اینکه کمپین‌های از برای اسیدکشی بخواد برگزار بشه، این یه نمونه است توی یکی از کشور جهان سوم. و اینکه خدمات پزشکی به اینها درست بخواد چیز بشه، هم حکومت هم NGO بخواد کمک بکنن برای اینکه این ارائه خدمت صورت بگیره، هم توی درمانشون هم تمام بچهشون مهارت ها رو آموزش بدن، اینکه چگونه به عدالت دست بخواد پیدا بکنن و اون فرصت به شغلی تصویری همه اینها.
و روند قضایی تسلیم بشه. گاهی تو بعضی از منابع گفته شده حتی میتونه دادگاه‌های خاص رو اصلی باشی اون کشور بخواد در واقع راه اندازی بخواد بشه، شفاف باشه و روند تحقیقات پلیس و روند قضایی. مثلا اینکه چند مورد از این کشور چند مورد از ما تونستیم دستگیر کنیم و بعد خب نمایتم چه حکمی صادر شد برای اینها، و اینکه اعتقاد داشته باشن به اینکه صفت پیشگیرانه در پیش داشته باشن، و پژوهش‌های صحیح و مطمئن علمی برای اینکه کمک بخواد بشه انجام بخواد بشه. یکی از راهکارهای بسیار بسیار مهم که نگرش نسبت به زنان بخواد تغییر پیدا بکنه، چون تا هنگامی که زنان از حقوق انسانی برابر برخوردار نباشه مشکل میتونه ادامه پیدا بکنه. در مورد اسید توی بعضی از کشورها گفتن که باید حتما خیلی از منابع این حد قدرفروش و دستاویش به اسید بخواد کنترل وجود باشه. اسیدها قوی و ضعیف دارن، در مورد قلوز و قویش باید قانون بسیار محدود کننده باشه، نام و خریدار اونها باید مدرس بشه یا بخواد ثبت بشه وقتی میره میخره، به طور جدی اگر که پوشش صورت میره پوشش کرد تحقیق باشه چیزی کنه و از اون به اینکه چه اضافهای داشته به وسیله چه کسی و تحت حقیقت قرار بگیره، و اگر فروشندگان حقیقت بکنن اونها باید جرمشون کاملا معلوم بشه و اعلام بخواهد بشه. این مثلا یه قانونی بوده که توی بنیادش به تصویب رسیده در سال 2002 که اگه که در واقع تولید واردات نقل و انتقال ذخیره فروش استفاده از اگر اینا بدون پروانه بدون اجازه بخواد باشه 3 تا 10 سال خود اون رو فروشنده و کسی قوانین رو رعایت نکرده، نه کسی که رفته از این رو پاشیده، خود اون 3 تا 10 سال در واقع سازمان‌های غیردولتی NGO بسیار بسیار نقش مهمی دارن، چه در مورد بالا بردن آگاهی باشه کمک به قربانی و ارائه خدمات توانبخشی، این کمک به اشتغالشون همین چند وقت پیش توی رسانه‌های خارجی اعتبارش رو دیدید که یه آرایشگاهی رو یکی کرده تأسیس کرده و زامنت قربانی اسیر شده اینا آموزش دیده بودن و بعد اونجا مشغول به کار شده بودن، راهنمای حقوقی بخواد به اونا بشه و کمک به ارتقاء فرهنگی جامعه و حقوق برابر بشه. پس اینکه توجه کردید و سلام و سلام خیلی خوش.